ایران را بشنویم.
هویت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هویت
روشی است که در میان بعضی از متصوفان معمول بوده است، نه در میان همه، ولی در میان همه کم و بیش اثر گذاشته. اسمش میذارن روش ملامتی. روش ملامتی یا روش ملامتی چیه؟ روش ملامتی نقطه مقابل روش ریاکاری است. آدم ریاکار باطنش بد است، تظاهر میکنه به خوبی. ملامتی یا آدم خوب است، برای این که مردم به او عقیده پیدا نکنن تظاهر میکنه به بدی. دزد نبود، تظاهر به دزدی میکرد. مال مردم بسا بود نبرد یه جا که اون بیان بگیرن کتکش بزنن، ولی اگر هم نمیفهمیدن دوباره به سرجاش میگذاشت. شیشه مشروب را با خودش حمل میکرد در حالی که شرابخوار نبود. چرا؟ میگه من این کاری میکنم برای این که نفس را بکشم، برای این که نفس بمیرد. واقعا مبارزه شدید است با نفس. این نفس که دلش میخواد در میان مردم آبرو داشته باشه، وجهه داشته باشه، مردم به او اعتقاد داشته باشن، عمدن کاری میکنن که مردم اعتقاد نداشته باشن. آیا این با منطق اسلام وفق میده؟ نه. اسلام میگوید مؤمن ارزش در اختیار خودش نیست. مؤمن حق ندارد که خودش کاری بکند که شرف و احترام و ارز خودش رو در میان مردم بریزد. اسلام میگوید ریاکاری نکن، تظاهر به خوبی نکن وقت خوب نیستی، ولی تظاهر دروغی به بدی نکن. اونم دروغ، اینم دروغ، اونم دروغ عملی، اینم دروغ عملی. نه اون دروغ رو بگو و نه این دروغ رو بگو.
هویت.
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ای خام کبسر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی‌کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده‌ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارهای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
در روح و جان من میمانی ای وطن.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
آب قابل احترام است. احترام به آب، احترام به زندگی و فرهنگ کهن قدردانی از نعمات الهی است. مسئولیت استفاده بهینه همراه با قدردانی از هر قطره آب بر عهده ماست. آب یک میراث ارزشمند از پدرانمان و امانتی نزد ما برای فرزندانمان است. زندگی آب در دستان ماست و زندگی ما در گرو حیات آب. تصفیه و بازیافت آب سالم و شیرین دشوار و پرهزینه است. آن را هدر ندهید.
هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نیشابوری،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلوانی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
تلنگور. اگر میخوایم فصل سرمایه گرم و روشنی رو سپری کنیم، به بهینه مصرفی عادت کنیم. این که از نظر مالی قادر به پرداخت هزینه های مصرف انرژی باشیم، یا اینکه ایران کشوری سرشار از نعمت های طبیعیه، دلیلی بر اتلاف منابع انرژی و نعمت‌های موجود نیست. در مقابل دلایل زیادی برای لزوم کاهش مصرف انرژی و مصرف بهتر وجود داره. صرفه‌جویی یعنی پیدا کردن روش‌های نوآورانه برای استفاده بهتر از منابع محدود، به خصوص منابع تجدید ناپذیر. یکی از این راه‌ها استفاده از لامپ‌های کم مصرفه. با استفاده از لامپ‌های فلورسنت فشرده یا لامپ‌های کم مصرف که طول عمر بیشتری هم دارن، در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید و هزینه های برق رو کاهش بدید. این لامپ ها همون میزان نور رو تولید میکنه، ولی فقط از 10% انرژی مصرفی یک لامپ عادی برای تولید نور استفاده میشه.
وقتتون بخیر باشه. نیمروز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. ساعت 12:40 دقیقه است و شما شنونده برنامه‌های رادیو ایران هستید و ما در این لحظه ایران امروز.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدای سلام. سلام، ایران امروز رو میشنوید. من لقمان یداللهی میزبان شما هستم و پرسشگری این برنامه رو انجام میدم تا 45 دقیقه دیگه. امروز درباره پنهانکاری یا خودافشایی صحبت میکنیم. شما آدم رویی هستین یا تو دارید؟ با اطرافیانتون ندارید یا اینکه فاصلتون رو رعایت میکنید؟ آیا اهل افشای خود هستید یا اینکه پنهونکاری میکنید؟ 30900 رو به خاطر داشته باشید، به همون بگید که شما خودتون رو آدم شفافی میدونید یا اینکه مقداری مشجر هستید. خیلی ها هستن که پنهانکاری، توداری رو نشانه عقل و خرد میدونن. خیلی های دیگه هم هستن که شفاف بودن رو و اینکه همه چیز رو روی دایره بریزن نشون دهنده صداقت میدونن. آیا این پیشفرض ذهنی اساساً درسته یا اینکه نه درست نیست؟ در چه مواردی باید ما پنهانکاری کنیم؟ در چه مواردی باید رو باشیم و ندار باشیم؟ اینها آیا حد و مرز خاصی دارن یا اینکه مطلقاً یکیشون خوبه اون یکی بده؟ چی کار باید بکنیم؟ 3900. خودافشایی یا پنهانکاری، مسئله این است. واقعا باید چیکار بکنیم؟ آیا باید آنچه که در درونمون داریم همیشه افشا کنیم؟ به این آیه نورانی عمل کنیم که فاما به نعمت ربک فحدث؟ آیا باید به این روایت ارزشمند توجه کنیم که استر ذهبک از ذهابک و مذهبک، یعنی این که مالت را، راحت را و مسیری که داری میری و مقصدی که داری میری پنهان کن؟ چه باید بکنیم؟ کدوم اینها پنهانکاری یا خودافشایی؟ کدوم اینا آیا ارزش هستند؟ اینها سوالاتی هستند که پس از سلام علیک با یک استاد گرانقدر خواهیم پرسید و برنامه رو تا 40 دقیقه آینده با این موضوع ادامه خواهیم داد. سلام عرض میکنم خدمتتون جناب آقای سرلک.
علیکم السلام آقای عبداللهی عزیز، خدمت شما و خدمت شنوندگان خوب و عزیز و نازنین این برنامه عرض سلام و ارادت دارم و با کمال میل در خدمت.
خیلی مخلصیم آقای سرلک. چه کنیم واقعا؟
باید کاری کرد. ببینید، این بعضی از این بخشایی که شما اشاره کردین همشون با هم قابل جمعن. مهم این است که انسان به یک سرمایه اجتماعی نیاز داره و یک احساس خودارزشمندی که اینها رو میتواند با یک هوشمندی به واقع زلال و بی دغدغه تأمین کنه در حدود خودش. به چه معنا؟ به این معنا که من نباید دست خودم رو پیش شما و پیش دیگران رو کنم، از جهت خطاهام، از جهت گناهانم، از جهت اشتباهاتی که مرتکب شدم و آبروی رو از خودم پیش خدا بردم. لذا اعتراف به گناه نزد خلق خدا ممنوعه، ما مجاز نیستیم، علی رغم به واقع این که در بعض مثلا در مسیحیت اساسا توی کلیسا یه جایی هست که طرف میره و صریحا پیش پدر روحانی، پیش اون کشیش محترم اعتراف میکنه، میگه من این کار کردم اون کار کردم. البته خب اونم چون کارش شنیدنه شاید خیلی آدم خاصی تو ذهنش نمونه، ولی بالاخره اعتراف کردن در آیینی که به واقع به اسم مسیحیت به نظرم جز تحریفات این آینه مطرح شده. ما پیش خدای متعال به گناهانمون، به خطاهامون، به کمکاری هامون، به زشتکاری هامون، برای ابراز پشیمانی و برای استمداد از عنایات الهی نه تنها مجازیم، بلکه یک فضیلت هم است. تو روایت هست که مؤمن اگر از جایی بعد از 30 سال رد شد و اونجا یک خطایی کرده بود، خطای خودش رو به یاد بیاره که اینجا من مثلا فلانی رو دست انداختم، اینجا من به مال دیگری بی توجهی کردم، از خطاهای خودش به واقع در عقبه و پیشینه خودش غفلت نکنه. اما از این جهت که ما هر چقدر زلالتر و شفافتر باشیم، هر چقدر بیشیله پیله تر باشیم، به تعبیر اون بزرگوار هر چقدر بازیگریمون کمتر باشه و رو راست باشیم و دست راست حسینی باشیم، روابط به واقع آری از سوء ظن و سوء تفاهم با دیگران برقرار کنیم، طبیعتاً ظرفیت رشد خودمون رو تو عرصه‌های کاری، تو عرصه‌های خانوادگی گسترده تر کردیم. پس ما از یک طرف باید بدونیم یه چیزی هست بین من و بین خدا، آبرویی که خدا به من داده این امانت دست من، من اجازه ندارم، نه اجازه دارم آبروی کسی رو ببرم،
بله،
نه آبرو دارم، نه اجازه دارم آبروی خودم رو ببرم. من یه وقتی به یه کسی گفتم فلانی این لباس طلبی که تن منه، هم احترامش به خودم لازمه هم به تو لازمه،
بله.
ولی اما از اون طرف با عموم انسان‌ها زلال و راحت و صمیمانه برخورد کردن، این الفت و عشرت و زندگی بر مبنای صداقت یک اصل توحیدی است در روابط ما. دیگران اگر احساس کنن من چند لایه و چند مرحله‌ای دارم برخورد می‌کنم باشون و یک ذهنیت محاسبه‌گری دارم، طبیعتاً از من پرهیز خواهند کرد، طبیعتاً اونا هم با من حساب کتاب خواهند کرد. پس خط مرز به نظر من روشنه، اون به واقع مبنا معلومه که بناست ما یک رابطه بین خودمون و بین خدا داریم، این رو نه خوبیاشو نیازه به دیگران بگیم نه بدیاشو. اما در ارتباط با به قول معروف انسانهای دیگه زلال باشیم، صریح باشیم، صمیمی باشیم و بر اساس رحما و بینهم در جامعه ایمانی برخورد کنیم، این یک اصول روشنه.
درسته. پس شما اینو تقسیم کردید به روابط ما با خداوند و با سایر هم نوعانمون. روابطمون با خداوند چه خوبه چه هر گناهی که هست، اینها بین ما و خداوند باقی میمونه. بین مردم هم شما توصیه‌تون به رو راست بودنه.
بله، اسلام توصیه‌اش بر اینه، یعنی بر این اساس است که امام حسین ارواح نافذا میفرماد کسی که قل و قش داشته باشی اصلا مؤمن نیست، یعنی کسی که دو لایه و چند لایه و تو در تو با دیگران محاسبه گر و اینکه دنبال منفعت خودش هست. تو روایت هست اگر که شما اهل کاسبی هستی، وقتی رسیدی به اون مایحتاجی که برای مثلا امروزته، برای این ماهته، دیگه از برادر مؤمن اصلا شورم نگیر، مایه کاری بفروش بره. البته اینو اگر تو بازار امروز بگی بهت میخندن، ولی میخوام بگم نگاه دینی این است که تو از برادر مؤمنت نه تنها سوء استفاده نکن، حتی بهره هایی که مباهه ولی تو بهشون هم نیاز نداری از اونها هم چشم پوشی کن. تو بتونی یک روابط کاملا صمیمانه و روبرو، و این خودش توش سرمایه است، این خودش هزاران هزار ثروت بزرگتر وجود داره.
بله، واقعیتش اینه که روایتی از امام علی هم نقل شده، حالا من به سندش دسترسی ندارم، میگم حالا شاید شما حضور ذهن معمولا دارید مسلطید به معارف نهج البلاغه، راهنمایی بفرمایید، خواهش میکنم، که موفق ترین کارها اون کارهاییه که در تحت یک پنهانکاری پیش بره. من روایت های مشابهی هم دیدم که توصیه کردن کار تا به انجام نرسیده، به نتیجه نرسیده، افشا نکنیم. با این آموزه ها باید چه بکنیم؟
این یک اصل مدیریتی است. ببینید این معناش پنهانکاری نیست، معناش اینه که شما گز نکرده وجب نکنید. چی میگن؟ یعنی این که شما نیازی نیست، اصطلاحا میگن یعنی همین که راجع به دولت مردان گفته میشه، میگه آقا با فعل مضارع حرف نزنید. ما میخواییم این کار را بکنیم، میخواییم وقتی انجام دادید توضیح بدیم. چون وقتی انسان مجموعه ای از آرزوها و آرمانها و برنامه هایی که ممکنه پیشبینی های لازمش رو نکرده باشه به زبان بیاره، خودش دچار غرور میشه، مخاطبش از او توقع بیشتری میبره. این هوشمندی در برنامه ریزیه. این روایت هست از حضرت جواد، هست از بقیه اهل بیت هم هست، که تا کاری محکم نشده است، ساختارهاش، زمینهاش، برنامه ریزیهاش رو محکم نکردید، اعلام کردنش آفت بهش خواهد خورد. کمترین آفت چه میناست که خود شما دچار تخیل میشید، خود شما دچار بیدقتی میشید، دیگران توقعات نابجایی. این خیلی متفاوته با اون چیزی که تا بال راجبش داشتیم حرف میزدیم. یعنی به واقع صرف آرزوها رو به زبان نیارید. یعنی مضمون اون روایات اینه، صرف این که من میخواهم اون کار را بکنم، اون کار را بکنم، مخصوصا دولت مردان، مخصوصا در وضعیت فعلی. آقا از فعل مضارع کم استفاده کنیم. خسته شدیم از بس گفت آقا ما این طرح رو انجام میدیم، اونو انجام میدیم. جالبه خود کسی که مسئول مربوطه است میگه باید انجام بشه. خب کی باید انجام بده؟ خودت باید انجام بدی. انجام بده بعد بگو بیا مردم به لطف خودم اینو انجام دادی. از فعل مضارع استفاده نکن.
گاهی وقتا کلنگ زدن رو به معنای پایان پروژه در نظر میگیرن.
آره، آیت الله جوادی آملی رو یه جایی دعوت کردن،
کلنگ خرجش دیگه.
بله، چند سال پیش که برن کلنگ بزنن، گفته بود خدا وکیل اگه میسازید ما کلنگ بزنیم، اگه نمیسازید به خود وقت ما رو نگیرید، تو ذهن مردم هم توقع بی جای ایجاد نکنید.
درسته جناب سرلک، اگه اجازه بدید من یه پیامک هم بخونم، بالاخره سوالات شنوندگان خدمتون عرض کنم که شنوندهی سلام و خسته نباشید گفتن و گفتن که خوبه که آدم صاف و صادق باشه، ولی تو این زمانه یه جوری شده که مردم زیاد قضاوت میکنن، بیهوده و ندیده قضاوت میکنن. اینی که آدم بخواد از ترس قضاوت دیگران به نوعی خودش رو پنهان کنه، البته من باید بدونم که خب منظورشون قضاوت در چه مسئله ای؟ آیا موفقیت های در واقع مادی، مسائل روحی؟ اینو شما چه پاسخی براش دارید؟ گاهی وقتا شاید اینجوری هم بشه این سوال رو پرسید که بعضی میگن که آقا انقدر صاف و صادق باشی یکی بالاخره از راه میرسه کلا سرت میذاره.
ببینید ما نباید خود بزرگ بین باشیم و صرف آرزوها و خیالاتمون رو به زبان بیاریم، نه خود کمبین باشیم و امکانات و توانایی هامون رو نادیده بگیریم و از ترس مرگ خودکشی کنیم. یعنی خیلی از آدم ها هستن واقعا خودشون رو باور ندارن، اون حس خود ارزشمندی که مبتنیست بر روحیه شکرگزاری. یعنی هر چقدر انسان تواناییاشو ببینه، با خودش مرور کنه و بدانه که خدا این امکان رو در اختیار او قرار داده، این میتونه تو برنامه ریزیاش واقع بینانه باشه. ببینید شنوندگان عزیز، این جمله اگه تا حالای حرفای منو به خاطر نسپردید یا انقلت دارید اشکالی نداره، این یه جمله رو به خاطر بسپارید. آدمهای خوشبخت میشن که واقع بین باشن. واقع بینی شرط لازم خوشبختی و احساس آرامشه. واقعیت رو ببینیم، اندازه ها رو ببینیم و بر اساسش حرکت کنیم. همواره آدم‌های واقع بین گام‌های قاطعی برمی‌دارن و اینها گشایش‌های بزرگتری سر راهشون چشم به راهه. یعنی الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، حرف محکم خدا و سنت قطعی خدای متعال که آدم‌هایی که بر اساس امکاناتشون و بر اساس توکل به خدا برنامه‌ریزی می‌کنن و حرکت می‌کنن، اینها استحقاق درک برکت ها و گشایش ها و فتوحات و آرامش ها و توانمندی ها و موفقیت ها رو دارن.
خیلی ممنونم ازتون.
این بزرگوار که گفته از ترس قضاوت دیگران، راست میگه. خیلی میگن آقا ممکنه قدم برداریم دیگران مثلا ارزیابی های منفی بکنن. نه بله. از این ور پشت بام هم نباید بیفتیم، از اون ور هم نیفتیم. این حد اعتدال، این حد میانه، حدیست که از انسانیت به واقع اون ارزشمندی رو به او کرامت خواهد کرد. ببخشید من بین حرف شما
نه خواهش میکنم نکردم. من عذرخواهی میکنم آقای سرلک. مرموز بودن یه ارزشه؟
نه خیر، مرموز بودن یه ضد ارزشه، ولی عاقل بودن یک ارزشه. ببین آدمای مرموز،
آدم عاقل مرموزه دیگه، اصلا قیافه‌شون هم آدم نگاه میکنه به نظر میاد آدم عاقلیه که همه چیشو داره پنهون میکنه. معذرت میخوام، آقای حسینی از اصفهان به نوعی هم میگه من نمیتونم همیشه حرفامو تو دلم نگه دارم، افشا میکنم، بعد بلافاصله بعد از افشا کردن خودم پشیمون میشم.
ببین آدما خوب رک باشن ولی بد رکیک باشن. یعنی گاهی اوقات ما حرفی که تو دلمون اومده یه ذره تحمل کنیم، هم واژه‌های بهتری پیدا می‌کنیم، هم گاهی اوقات می‌فهمیم که نباید اونو بگیم. تو روایت هست می‌فرماد نه تنها چیزی که بلد نیستی نگو، همه اون چیزی هم که بلدی نیازیست بگی. یعنی گاهی اوقات تأمل کردن انسان رو به راهکارهای درست، به روش‌های دقیق‌تر می‌رسونه. ببینید این که گفتم مرموز بودن بده، مرموز به معنای آدمایی که نقشه می‌کشن، آدمایی که شیله پیله دارن. آدم باهوش آدمی است که بلده کجا چی بگه کجا چی نگه، اما باهوش صمیمی راحته. یعنی بعضی از آدما هستن اونقدر پیچیده و تو در تو برخورد میکنن که گیج میشه آدم، نمیدونه با این کی بخنده کی گریه کنه، بلا تکلیفیم باهاشون. و اینا به نظر من ممکنه یه جاهایی هم یه قدرتی رو هم به دست بیارن، یه پولی رو هم مثلا زد و بندی بکنن یا یه ثروتی رو هم ولی اینا یه چیز بزرگتری رو از دست دادن. و اون چرا تکبر بده؟ چون یه نوع قیافه گرفتن توشه. مرموز بودن به معنایی که من عرض کردم، حتما تو جامعه آدم‌ها از آدم‌های مرموز پرهیز میکنن.
درسته، یعنی احساس امنیت نمی‌کنن نسبت
نمی‌کنیم بله، ولی آدم سری راحت. چرا همه آدم‌های فروتن رو دوست داریم؟ تو روایت از فروتنی تنها نعمتیه که کسی بهش حسادت نمی‌کنه. آدم فروتن آدمی است که راحته، آدمی است که خلاصه تو ازش احساس خطر نمی‌کنی، بزرگواره، بزرگمنشه، می‌دونید؟ این خیلی فوق‌العاده‌ای داره. تا آدمایی که سلا پلا مثلا، چرا حالا دور از جون اهل سیاست کشور خودمون، چرا خلاصه سهراب میگه مردان سیاست رو به جاشون درخت باید بکاریم؟ به خاطر اینکه بالاخره درخت معلومه ثمرش معلومه، فتوسنتزش مشخص، سایش روشنه. ولی مرد سیاست اینه که سیاست های غلط دارن، یه چیزی میگه یه چیز دیگه منظورشه و تو رو به فریب و تو رو به اشتباه محاسباتی میکشونه. البته سیاست های ماکیاولی مورد نظرم، ولی خب اهل سیاست مثلا حاج قاسم سلیمانی اهل سیاست بود، حضرت امام اهل سیاست بود، رهبری اهل سیاست هست. ولی اون دغلکاری تو کارشون نیست. وقتی مثلا حضرت امام میفرمود آقا من قطعنامه رو قبول کردم، بیشتر از همه صدام مطمئن بود که ایشون داره درست میگه. دشمنترین دشمنها بیشترین اعتماد رو به این سخنان میکردن. این خیلی نکته مهمی.
جناب سرلک، البته زمان زیادی نداریم، ولی حالا که بحث به اینجا رسید، من روایتی از امام علی دیدم که در حقیقت به نوعی از خطبه های حضرت ایشون هست. فرمودن که والله ما کتمت و وسمتن ولا کذبت و کذبه، من هیچ چیز کوچک و ریز و بی ارزشی رو مکتوم و پنهان نمیگذارم. این یکی از عهدهایی است و یکی از بشارت هایی من میخوام بگم که به مردم عهد خودشون دادن، زمان خودشون. بله. گفتن هیچی ازتون پنهون نمی کنن.
بله، اون چیزی که مربوط به افکار عمومی حق الناسه باید بهشون صریح شفاف، مسئولین هم همینجور، یعنی اگر زلال و شفاف بگن، صبح یه چیز نگن بعد از اون تکذیب کنن، اینا سرمایه اجتماعیشون خیلی بیشتر خواهد شد. ببینید یه جمله هم امیرالمومنین داره.
امیرالمومنین سرمایه اگر... اجتماعی منظورتون چی اول برنامه هم فرمودین؟
سرمایه اجتماعی قدرت نفوذ، یعنی باورپذیری.
باورپذیری،
آره آره، یعنی اینکه داستانشون رو با قبول میکنیم. وقتی مثلا میاد میگه که آقا بنزین این بوده، داستانش این بوده، اونجوری شده، ما قبول میکنیم. چرا؟ چون این آدم زلال برخورد کرده.
وقتی میگه این صدایی که اومد صدای خالی کردن تیراهم بود، همه قبول میکنن دیگه، ذهنشون جای دیگه نمی